بازی گوش عشقم درس و مشقم عشقونش راه مکتب خانه شیران گم کردم در نمازم راز دارم با خدای چار ساز راز را گم کردم
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان،
دریا
شاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو. ویژه برنامه قطره‌ای از دریا رو میشنوید. در این ویژه برنامه ما مباحثی رو پیرامون مباحث اجتماعی نهج البلاغه از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم ابراهیمی، کارشناس معارف اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای ابراهیمی.
سلام علیکم محضر شما شنوندگان عزیز و دستاندرکاران خوب برنامه‌تون.
عرض کنم خدمتتون که ما مباحث اجتماعی نهج البلاغه رو در این برنامه بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و در برنامه امروز بحثی تحت عنوان ارزش‌ها و نظام ارزشی جامعه در نهج البلاغه در کلام امیرالمومنین علیه السلام می‌خوایم تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. شاید این سوال در ابتدا برای شنوندگان عزیز پیش بیاد که ما چرا میگیم ارزش‌های جامعه و نظام ارزشی جامعه؟ مگر اینها از هم جدا هستند یا با هم متفاوت هستند؟ مگر نه اینکه ارزش‌ها نظام ارزشی جامعه رو می‌سازه؟ و در صورت چرا ما تعبیر رو به این گونه در واقع جدا کردیم و چه مفهومی رو در واقع میخواییم دنبال کنیم در کلام حضرت امیر؟
خدمتتون عرض بکنم که تا سخن از ارزش میکنیم، طبیعتاً در جامعه اسلامی از اون ارزش به یک امر تحسین شده و معروف ما یاد میکنیم. خب ممکنه در یک جامعه قاطبه مردم اون جامعه اون ارزش رو نپذیرند، ممکن یک گروه قلیلی اون رو به عنوان یک ارزش بپذیرند.
بله.
خب این ارزش پس دیگه در یک طیف محدودی و قلیلی از جامعه پذیرش وجود داره. اما وقتی ما نظام ارزشی میگیم، یعنی قاطبه مردم اون ارزش رو پذیرفتند و اون ارزش حکومت میکنه در جامعه. پس ارزش مادامی که مورد پذیرش قاطبه و اکثریت مردم قرار نگرفت، عنوان ارزش رو ما بهش میگیم.
بله.
اما زمانی که اکثریت مردم اونو پذیرفتند به عنوان یک امر ارزشی، این دیگه در حیطه به اصطلاح منظومه و یا نظام ارزشی قرار میگیره. این فرق اول. فرق دو اینه که ممکنه چیزی در نظام ارزشی ورود پیدا بکنه که ارزش نباشه، بلکه ضد ارزش باشه.
بله.
پس فرقشون میشه این دوتا. ارزش اگر مورد استقبال همگانی و عمومی قرار بگیره وارد نظام ارزشی میشه. دو، نظام ارزشی میتونه ضد ارزشی که در واقع و نفس الامر ضد ارزش هست تو خودش جا بده.
میشود گفت که این منظومه در واقع خاصی که از این ارزش مورد پذیرش قرار گرفتن به فرمایش شما، این در کنار حالا این مورد پذیرش قرار گرفتن برای تبدیل شدن به نظام ارزشی لازم هست یک سری قواعد و اهداف و اینها هم برش حاکم باشه تا نظام ارزشی بشه، یا نه صرف مورد پذیرش همگانی قرار گرفتن نظام ارزشی میشه؟
خب به هر تقدیر جامعه ساز و کار داره، جامعه حکومت داره، جامعه قوانین داره.
بله.
خب این جامعه مادامی که ورود حکومتی پیدا نشه، یا اونهایی که جزء خواص هستند و مؤثرین بر مردم هستند یا قوانین اونها، مادامی که اینها ورود پیدا نشه، طبیعتا اون به عنوان یک نظام در نمیاد. کمان که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به این مطلب اشاره میکنند، میفرمان که در توصیه‌ای که در بحث اخلاق و معنویت میکنند، توصیه میکنند به جوانان که ای جوانان، شما باید اخلاق و معنویت رو در خودتون و در جامعه تزریق بکنید.
بله.
بعد میفرمان که در مسئله جامعه این تزریق مادامی که حکومت ورود پیدا نکند چندان نمیتونیم توقعات خودمون رو ما جامعه عمل بپوشونیم. طبیعتاً غیر از این پذیرش عوامل دیگه هم دخالت داره برای اینکه اون ارزش توی اون قالب خودش بیاد بیرون که قاطبه یک مردم.
پس ما در حیطه ارزش ها هم میشود گفت که جامعه سکولار و غیر سکولار داریم، یعنی اگه ارزش ها این حالت رو پیدا نکنه و کاملا فردی باشه، به نوعی در حیطه ارزش ها شاید بشود گفت که سکولار هست، و اگر به صورت نظام ارزشی در بیاد این از اون حالت سکولار بودن در اومده. خب ما بد نیست که در همین جا وارد کلام امام علی علیه السلام بشیم و ببینیم از نگاه امام علی علیه السلام و سیره اهل بیت این بحث ارزش‌ها و نظام ارزشی جامعه به چه شکل است.
خدمتتون عرض بکنم در همین خطبه 31 اگر اشراف داشته باشید می‌بینید که حضرت می‌فرماد ما در یک زمانی واقع شدیم که زمان کینه‌توزه.
بله.
یا در یک عصری واقع شدیم که پر از کفران. ببینید شما زمان و مکان که به خودی خود کینه توز و پر از کفران نیستند.
بله.
این زمان و مکان یک ظرفیه از حیث مظروف خودش، یعنی اون مردمی که در اون عصر و مصر قرار میگیرند میگیم اون زمان یا مکان خوب است یا بد.
بله. خب
ببینید حضرت میفرماد در این زمان، یعنی مردم این زمان چجور هستند؟ فقط یعد و فیه المحسن و مسیعا، آدمی که خوبکاره چجور بهش آدم خوبکار، آدم بدکار شمرده میشه، آدم بله. بدکردار شمرده میشه. ببینید شاید در یک جامعه یه طیف قلیلی از مردم نگاهشون با آدمی که نیکوکار هست یک نگاه زشتی بهش خوب داشته باشند.
بله.
اما شما اینجا نمیگید که نمیگید که اون زمان، اون روزگار، اون عصر و مصر اینطور هستند.
بله.
زمانی میگید اون عصر و مصر، اون زمان و مکان اینطور هستند که قاطبه مردم این مسئله توشون حکم فرما بشه. پس حضرت توی این خطبه 31 اشاره دارن به نظام ارزشی حاکم بر جامعه که مردم این رو پذیرفتند که چی؟ که آدم خوب بدکار شمرده میشه و آدم ظالم هم تشویق میشه، میگن به به چه آدمی، چقدر زرنگی که میتونه اینقدر ظلم بکنه.
بله.
شما ببینید پس در واقع ما در همین کلام حضرت سخن از نظام ارزشیه، سخن از ارزش از این حیث که یه طیف محدود و قلیل یا فردی این ارزش رو ارزش میدونه نیست، صحبت روی ارزش حاکم بر جامعه است.
بسیار خوب جناب آقای ابراهیمی، من فکر میکنم این مطلب نیاز به توضیح بیشتری داره از جانب شما، چون بحثی که انتخاب کردیم یک بحثیست که قاعدتا شاید از کلام حضرت امیر علیه السلام با یک جمله یا یک کلام حضرت امیر نشود استنباط کرد و لازم هست بیشتر از کلام حضرت امیر و توضیحات شما استفاده کنیم برای اینکه مطلب بیشتر جا بیفته.
شما خوب دقت بکنید در همین ابتدای خطبه حضرت تعبیرشون به ایها الناس، یعنی خطاب میکنن به عموم مردم.
بله.
و مخاطب که عموم مردم هستند سخن از ارزش‌هایی به میون میاره که جاشون رو تو نظام ارزشی باز کردند و در واقع عصر طوری شد که آدم خوب آدم بدکار شمرده میشه. خب شاید برای شنوندگان عزیز این مطلب قابل تأمل باشه، چطور ما در یک عصری میشه یک عصری بیاد، یک زمانی بیاد که آدم خوب بدکار شمرده بشه. شما دقت بکنید توی سوره نمل، خب قوم لوط پیامبرشون رو و یک تعداد محدودی از مؤمنان صالحی که اطراف حضرت لوط قرار گرفته بودن رو چیکار کردن؟ از اون منطقه اخراج کردن. چرا؟ تعبیر قرآن اینه انهم اناس و یتطهرون. ببینید قوم لوط که دوچار عمل لواط شده بودند.
بله.
به واسطه اینکه این عمل لواط در جامعه ارزش حاکم شمرده شد.
بله.
میگفتن ای لوط تو پیروان اندکت چون آدمای پاکی هستید باید از شهر و منطقه ما باید برید بیرون،
مثل الان که در برخی از جوامع شاید در این مواردی حتی در جوامع اسلامی وقتی که افرادی هستن که از برخی از گناهانی که خیلی عادی شده دوری میکنن، دیگران بهشون میگه اینا بچه مثبتن، حواستون باشه اینا بچه مثبتن، ازشون فاصله بگیرید. این تعبیر حالا شاید خیلی تقریب به ذهن کنی برای شنوندگان عزیز، انهم ناسونیت تطهرون، یعنی اینا بچه مثبتن ازشون دوری کنید.
بله همینطوره. اینه که پس میشه در یک جامعه ضد ارزش خودش رو جاش رو در تو نظام ارزشی جا باز بکنه و حاکم بشه و بله. نگاه مردم عوض بشه. آدمای خوب رو بگن آدم بد است، کسی که ظالم هست بگن چقدر آدم زرنگیه. اینه که خب نکته مهم اینجاست، وقتی که نظام ارزشی جامعه عوض بشه،
بله،
جامعه به اون سمت میل پیدا میکنه. نکته مهمش اینجاست.
بله.
اینکه چرا ما تأکید داریم بر این مطلب اینه، اگر یک ارزشی در جامعه بین افراد محدودی حاکم بشه، افراد محدودی نه در جامعه،
بله،
نمیتونیم بگیم جامعه به اون سمت سوق پیدا میکنه. اما وقتی ارزش در جامعه حکم فرما بشه و توده مردم اون رو به اون ارزش بپذیرند، جامعه به اون سمت میره. مثلا یه مثال بزنم، شما ببینید در گذشته اگر کسی موی سرش رو جور خاصی اصلاح میکرد،
بله،
واقعا شهره عام خاص بود. اما چون الان در جامعه ما به دلایلی فوتبال و فوتبالیست به عنوان یک ارزش شمرده میشه،
به عنوان الگو در واقع در نظر
الگو شمرده میشه، به واسطه این مطلب جامعه و افراد اون جامعه دارن تبعیت میکنن، به اون سمت دارن سوق داده میشن. و چه اهمیت این مطلب که ما چرا فرق قائل شدیم بین این دوتا مطلب، نظام ارزشی و ارزش، اینجاست که نظام ارزشی موجب میشه جامعه به اون سمت سوق داده بشه،
بله،
و در نتیجه نعمت و یا نقمت، رحمت و عنایت خدا شامل حال این جامعه بشه یا نه.
شاید اگر مثالهای دیگری بخوایم در نظر بگیریم، اونجایی باشد که حضرت امیر علیه السلام برای حمام یکی از اصحابشون خطبه حمام رو بیان میکنن، صفات متقین رو بیان میکنن و میرسن به اونجایی که اذا رأیت الناظر الیهم قال لقد خولتوا، وقتی که مردم از به اینها از بیرون نگاه میکنن، به این متقینی که صفات ویژه دارن در جامعه‌ای که به هر حال این جایگاه ها عوض شده، میگن که اینها به تعبیری قاطی کردن، اینها قاطی دارن، اینها خیلی مشایرشون درست کار نمیکنه، با اینکه اینها در واقع پیرو راه خدا هستن و باید مورد توجه قرار بگیرن، برعکس میشه یه وقتهای حرکت و مسیر جامعه که مردم اینها رو در واقع با انگشت نشون میدن و مورد تمسخر قرار میدن و تعابیری از این دست که در نهج البلاغه زیاد هست. بعد نیست که از سیره اهل بیت و سیره علما هم اگر در این زمینه مطلبی هست بشنویم از شما تا تفاوت ارزش ها و نظام ارزشی بیشتر جا بیفته برای شنوندگان عزیز.
خب بله، در این که یه مطلب بخوایم هضم بشه برای ما، اشاره به سیره علما خب میتونه مطلب رو برای ما پیاده بکنه. ببینید جالبه، نقل میکنن در زمان شاه عباس صفوی شیخ بهایی خوب خدمات ارزنده علمی و عمرانی انجام داده بود.
بله.
میگن شاه عباس در مقام قدردانی از زحمات ایشون میگن که هدایایی رو در خور شأن شیخ بهایی آماده بکنن. جالبه ببینید، شیخ بهایی میگن من این هدایا رو نمیخوام، جاش چیز دیگه از شما میخوام.
بله.
چه میخوام؟ میگن من رو بر مرکب مخصوص شاه بنشونید، شاه هم در رکاب من پیاده حرکت بکنه، چند کوچه و خیابان در انظار عمومی و در مقابل چشمان مردم ما طی بکنیم. شما ببینید این حرکت شیخ بهایی در این راستا بود که میخواست علم و دانش رو به عنوان نظام ارزشی قرار بدند.
یعنی این گونه از من تشکر بشه به عنوان یک دانشمند جامعه، که پادشاه بیاد در رکاب من قدم بزنه.
و جالب اینجاست که به واسطه این عمل، وقتی نگاه مردم نسبت به علم و دانش با این حرکت تغییر پیدا میکنه و میگن از اون به بعد استقبال جوانها و دیگران از علم بیش از قبل بوده. ببینید عالم دین اومد این زیرکی رو داشت که نگاه کرد به نظام ارزشی جامعه،
بله،
نه به ارزش، چه بماند به این که مثلا جوایز و هدایایی رو بخواد قبول بکنه.
بسیار خوب. حالا از کلام حضرت امیر دوباره یه نکته‌ای رو من عرض کنم و چون فرصت برنامه به پایان رسید از خدمت شما مرخص بشیم، انشاءالله در برنامه دیگر خدمتتون باشیم. و اون این که حضرت امیر در جایی می‌فرماید که معاویه از من، ما کان معاویه تو به ادها منی، معاویه از من ادها و زیرکتر و باهوشتر نیست، او دغلبازی و حقه بازی رو پیش کرده در سیاست و ما چون ساست العباد هستیم سیاست همراه با صداقت رو در واقع پیش کردیم. ولی جایگاه ها عوض شده. این نظام ارزشی متاسفانه وارونه شده و جوری شده که همه میگن معاویه سیاست مدارتره و علی سیاست بلد نیست و سیاست نداره و در جایی میفرماین که اگر سیاست مکر و حیله بود من از معاویه مکارتر بودم، همونطور که در مورد خداوند هست که الله خیر الماکرین، و از همه میفرماین من خیر الماکرین هستم، اگر که سیاست مکر و حیله هم بود من در این زمینه کم نمی آوردم، ولی خب اینطور نیست، در واقع این نظام ارزشی جامعه است که برعکس شده. خب تشکر میکنیم از شما جای ابراهیمی و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که تا پایان ویژه برنامه قطره از دریا همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، چه به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی، جدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم جدارا. علی 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 گویم،
علی علی
علی علی علی علی جویم،
علی علی
علی علی علی علی جان،
علی علی
علی علی علی علی جان، علی 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 گویا،
علی علی
علی علی علی علی جویا،
علی علی
علی علی علی علی جان،
علی علی
در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو تهران را می‌شنوید. اینک توجه شما شنوندگان ارجمند را به تلاوت ترتیل قرآن کریم جزء 7 کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم